رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، از رادیو آشنا صدای امریکا با تقدیم برنامه صبحگاهی بخش دری امروز یکشنبه 27 جولای با شما هستیم. با امید صحت و سلامتی شما برنامه امروز صبح را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
حماس با رد آتش بس زیراکت را بر اسرائیل پرتاب کرد. عملیات تهاجمی اوکراین برای تسخیر دونتسک آغاز شد و 20 تن در مصر در ارتباط به حملات دهشت افغانی محاکمه می شوند.
بعد از شنیدن مجموعه خبرها در بخش گزارشات تقدیم می شود. ایجاد اداره جدید به منظور افزایش صادرات قالین افغانستان. امریکا دیپلمات‌هایش را از لیبیا بیرون کرد. کشف جدید برای درمان هپاتیتیس سی یا التهاب ویروسی جگر. نظر رسمی ایالات متحده امریکا را نیز تقدیم شما میکنیم. امید که تا آخر برنامه شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باشید. رویا زمانی هستم و خبرها را با همکارم ژیلا سمیعی تقدیم میکنم.
با عرض سلام، قماندان عمومی امنیه کابل به باشندگان آن شهر اطمینان داد که برای روزهای عید الاضحی یا عید قربان تدابیر خاص امنیتی گرفته شده و این تدابیر خاص امنیتی از ساعت 12 شب شنبه مورد اجرا قرار میگیرد و تا 4 عید ادامه مییابد. فرمانده پلیس کابل موترهای شیشه سیاه و بدون نمبر پلید و املس اسلحه را در ایام عید اخلال کننده خواند و گفت که همشهریان کابل در این زمینه باید با پلیس همکار باشند. با عرض معذرت که این روزها روزای عید فطر می باشند. توجه نمایید به گزارش از عبدالحی ورشان.
جنرال ظاهر قماندان عمومی امنیه کابل به ساکنان کابل اطمینان داد که می توانند بدون ترس برنامه های عیدی خود را عملی نمایند. به قول جنرال ظاهر پلیس کابل بر اوضاع مسلط است. این تدابیر خاص امنیتی با 15,000 پلیس کابل با هماهنگی و مساعی مشترک دیگر بخش های سکتور امنیتی مانند امنیت ملی و اردوی ملی مورد تطبیق قرار می گیرد.
ما از امشب 12 و یه شب هر موتر فلمدار مسلح بدون نمبر پلیت که می گیریم جای مشخص چهار قسمت کابل برش ترتیب کردیم.
اما ساکنان کابل در مورد این اطمینان‌دهی مقامات امنیتی دید متفاوت دارند و تعداد زیاد به توانایی نیروهای امنیتی خود اعتماد دارند. هم جنرال ظاهر فرمانده پلیس کابل و هم دیگر تحلیلگران مسائل امنیتی به این باورند که فضای مبهم و نامشخص برخواسته از انتخابات ریاست جمهوری همان گونه که در سایر بخش‌های زندگانی مردم افغانستان تاثیر منفی گذاشته است در وضعیت امنیتی نیز تاثیرگذار میباشد.
کابینه اسرائیل پیشنهاد آتش بس از جانب ملل متحد را برای 24 ساعت دیگر یعنی تا نیمه شب روز یکشنبه پذیرفت. اردوی اسرائیل میگوید با وجود پیشنهاد آتش بس به منظور خدمات بشری، 3 راکت از جانب غزه به اسرائیل پرتاب شده است و در جریان آتش بس به این راکت ها پاسخ خواهد داد و همچنان جستجو برای یافتن و نابود ساختن تونل های فلسطینی را که به اسرائیل منجر می شود ادامه خواهد داد. سمی ابو زهری سخنگوی حماس گفت این گروه پیشنهاد تمدید آتش بس را رد می کند و اسرائیل باید کاملا از نوار غزه خارج شود. شمار تلفات فلسطینی در این جنگ ها به بیشتر از 1,000 نفر رسید که شامل زنان و کودکان هم می شود. اسرائیل تا به حال 42 کشته داده است که 40 آن سرباز و 2 تن دیگران غیر نظامی می باشد.
خبری از اوکراین. مقام ها در اوکراین می گویند نیروهایشان تا نزدیک یک شهرک در شمال دونتسک پیشروی کرده است. دونتسک چند ماه است که تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار دارد. این پیشرفت ها در حال صورت می گیرد که روسیه در جنگ های اوکراین بیشتر دخیل شده است و امریکا و اوکراین روسیه را متهم می کنند که تجهیزات ثقیل نظامی را به آن طرف سرحد برای شورشیان انتقال داده. یک مقام ارشد نظامی امریکایی میگوید که به نظر او روسیه یک جانب غیر متمایل در تنش اوکراین است. جنرال مارتین دمسی لوید رسیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده میگوید که به باور او اردو و رهبران روسی به نوع مشترکین غیر متمایل در تنش های اوکراین هستند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
در ادامه خبرها، وزارت خارجه مصر صدر اعظم ترکیه را به خاطر مستبه خواندن رئیس جمهور آن کشور تقبیح کرد. وزارت خارجه مصر در یک بیانیه شدید نوشتاری گفته است که شارژدفیر ترکیه را در رابطه با این اظهارات رجب طیب اردوغان اعزار کرده است. بیانیه همچنان از صدر اعظم ترکیه انتقاد کرده و گفته است او منافع عقیدتی کوتاه دارد. این اظهارات وزارت خارجه مصر به حمایت ترکیه از اخوان المسلمین اشاره می کند که مصر آن را یک سازمان دهشت افغان خوانده است. وزارت خارجه مصر گفته است که اهانت متداوم علیه آن کشور و رهبریت منتخب آن به اقدامات بیشتر منتج خواهد شد و پیشرفت های روابط دو جانبه را محدود خواهد ساخت.
باز هم در ارتباط به مصر، سارنوال ارشد مصر 20 تنروی مزنون را به حملات دهشت افغانی متهم کرد که منجر به کشته شدن 7 تن و مجروح شدن بیشتر از 100 نفر در صحرای سینا شده بود. دفتر هاشم برکات تایی اعلامیه گفت که این افراد عضو گروه اجناد مصر هستند که این حملات را در ماه جولای سال قبل بعد سقوط حکومت محمد مرسی آغاز کردند. در این حال شورشیان راکت هایی را به هدف سربازان فیر کردند که به خانه ها ببخشید به هدف سربازان فیر کردند، اما به خانه های مردم در شهرک شیخ زواید اصابت کرده. 3 نفر به شمول 2 طفل را کشت. در این حمله 5 تن دیگر زخمی شده است.
وزارت دفاع تونس میگوید در حمله یک گروه دهشت افغان در نزدیکی سرحد با الجزایر 2 سرباز کشته و 6 تن دیگر زخمی شد. در 17 جولای نیز 15 سرباز تونسی در حمله در حدود 40 مرد مسلح بر یک پوسته نظامی کشته و 20 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت دفاع تونس میگوید این حمله در ساحه کوی چمه بی در نزدیکی سرحد با الجزایر زمانی رخ داد که سربازان مشغول افطار بودند. گروه اکبر ابن نفع که مرتبط به القاعده می باشد مسئولیت این حملات را به دوش گرفته است.
مقام های سی ای نایجیریا برای متوقف کردن سرایت مرض ایبولا از طریق پروازهای هوایی اقدامات را آغاز کردند. یک مرد مبتلا به این مریضی کشنده که از طریق طیاره از لایبیریا به شهر بزرگ لاگوس در سفر بود این بیماری را انتقال داده است. شهر لاگوس 21 میلیون جمعیت دارد. این که یک مرد قادر شده است از لایبیریا پرواز کرده و مرض را انتقال دهد نگرانی های زیاد را به بار آورده است. ایبولا تا به حال 672 نفر را در شمال افریقا کشته است.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
در ادامه خبرها، یک مرد بریتانیایی که 5 ماه قبل در یمن اختطاف شده بود روز شنبه آزاد شد. مایک آروی که معلم می باشد به تاریخ 12 فوریه بعد از آن که از انستیتوت تعلیمی در صنعا خارج شد ربوده شد. سفارت بریتانیا در یمن می گوید آزادی آروی با تلاش های حکومتی یمن و میانجی های قبایلی مقدور شد. گفته می شود در بدل رهایی آروی به یک گروه تندرو مرتبط به القاعده پول پرداخته شده است.
و با وجود که روسیه به تعزیرات ایالات متحده علیه آن کشور پاسخ نداده است و یا سفر رئیس جمهور امریکا را به روسیه ممنوع قرار نداده است، اما یک بخش از روسیه این کار را انجام داده. چشنیا که با 2 جنگ تا 20 سال گذشته مواجه بود روز شنبه اعلام کرد که براک اوباما در جمع افرادی است که حق سفر به چشنیا را ندارد. در این فهرست اسامی هوزه مانوئل براسو، هربرت وان رومپه و کاترین اشتن اعضای برجسته اتحادیه اروپایی نیز شامل است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
بله سلام علیکم زهرا گلستان از سوالی پغمان شما رو زحمت داریم.
بله سلام علیکم زهری حالا محمدیستم از ولایت بلوچستان.
سلام علیکم ما هاشم سرشکستم از زندان صحبت می کنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
و حالا می پردازیم به گزارشات این ساعت. یک اداره جدید به خاطر رشد صادرات قالین و فروش قالین افغانی در مارکت های جهانی در افغانستان تأسیس شد. این اداره با کمک مالی وزارت تجارت ایالات متحده آمریکا روز گذشته افتتاح شد. گزارش را در مورد فوزیه احسان تقدیم می کند.
مرکز عالی صنعت قالین به منظور رشد صادرات قالین افغانستان، بازاریابی بلند بردن سطح رقابت و فروش قالین‌های افغانی در مارکت‌های جهانی تأسیس شد. این مسأله از طرف وزارت تجارت ایالات متحده آمریکا تمویل می‌شود و با کمک مالی آمریکا فعالیت‌هایش را به پیش می‌برد. اسمت گلستانی، رئیس اجرایی مرکز عالی قالین گفت: برنامه‌های متعدد آموزشی هم در داخل و هم در خارج از این کشور برای بلند بردن مهارت‌های مسلکی دستاندرکاران سکتور قالین در پروگرام‌های این مؤسسه شامل است.
اهداف مؤسسه برتر برای قالین افغانستان رشد ظرفیت‌ها، تولید، صادرات قالین و رقابت در بازار قالین بین‌المللی است. ما برنامه‌های برای آموزش به خاطر بلند بردن ظرفیت‌های تولیدی، تکنیکی و اقتصادی اعضای سکتور قالین داریم، از جمله آموزش‌های تکنیکی، آموزش‌های راه یافتن به بازار بین‌المللی، رقابت در بازار بین‌المللی، درک و فهم بازار.
تفاهم نامه همکاری ایجاد این مؤسسه امروز میان مسئولین اداره انکشاف صادرات افغانستان و مسئولین مؤسسه برتر قالین به امضا رسید. نجلا ایوبی رئیس اداره انکشاف صادرات افغانستان در مراسم امضای این تفاهم نامه ابراز امیدواری کرد که با افتتاح این مرکز سکتور قالین افغانستان از حالت رکود به درآید.
ولی هدف ما هم است که با طرح و دیزاین های جدید و مدرن ما بتانیم مارکت های جدیدتر خوبتر را و خصوص اروپا و امریکا را تحت پوشش خود قرار بدیم و بالاخره به توسط از این ما بتانیم سکتور قالین را یک صنعت بزرگ افغانستان که است که حالت رکودی را برای خود گرفته این بتانه از حالت رکودی برای
نمایندگان سکتور قالین از تأسیس این مرکز استقبال میکنند اما میگویند از سال 2008 تا سال 2014 کاهش قابل ملاحظه در صادرات قالین رخ داده است. هادی فرزام یکی از نمایندگان سکتور قالین گفت بین سالهای 2003 الا 2008 صادرات قالین 70% رشد داشت اما از سال 2008 تا سال 2014 در صادرات قالین 75% رکود به عمل آمده است. در حال حاضر به گفته آقای فرزام حدود 40,000 متر مربع قالین در یک ماه صادر می شود در حالی که در سال 2008 افغانستان در یک ماه 150,000 متر مربع قالین صادرات داشت و عدم توجه دولت به سکتور قالین را از دلایل عمده رکود قالین می داند و می گوید این مسئله او را نگران کرده است.
من بسیار نگران عزیزم که باز هم کاهش نیافتم. نکته ای که دولت از نظر من باید توجه کنه در اینجا مشکلاتی که مربوط به دولت بشه نبود زمین باید برش بتر برای سکتور قالین قضای بانکی مثل دیگه کشورها باید داده شود برش راه ترانزیت مشکل است با کشورها باید داده شود.
آقای فرزام همچنان میگوید در حال حاضر 85% قالین افغانستان از طریق پاکستان به خارج صادر می شود. او گفت همچنان قالین افغانستان با نام و آرم پاکستان صادر می شود که در خارج قالین افغانی گفته نمی شود. دستاندرکاران سکتور قالین میگویند به خاطر رشد صادرات قالین و اینکه قالین افغانستان به نام این کشور صادر شود با توجه و همکاری جدی دولت با سکتور قالین نیاز است. اما رئیس اداره انکشاف صادرات افغانستان گفت زمینه برای تأسیس مرکز عالی قالین در نتیجه تلاش های این اداره فراهم شده است و انتظار می رود که رکود صادرات قالین با آغاز فعالیت های این مرکز از میان برداشته شود.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای امریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
مردم سراسر جهان به صدای امریکا و عنوان منبع قابل اعتماد خبر حساب می کنند.
مردم خواستار نگاه جامع به جهانند و صدای امریکا آن را در هر سطح فراهم می کند.
موثق، معتبر و جامع. رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارشات ما، ایالات متحده آمریکا دیپلمات‌هایش را از لیبیا بیرون کرده و سفارتش را نیز در ترابلس به خاطر درگیری‌ها در مرکز آن کشور مسدود کرده است. اسکات استرن خبرنگار صدای آمریکا از پاریس، جایی که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با وزرای خارجه کشورها در مورد خشونت‌های غزه ملاقات می‌کنند، گزارش دارد که تفصیل آن را صفیه حساس تقدیم می‌کند.
جان کری میگوید که ایالات متحده فعالیت دیپلمات‌هایش را در لیبیا به دلیل به گفته وی خشونت شورشی های بیبند و بیبار به حالت تعلیق درآورده است. او میگوید خشونت های زیادی در اطراف سفارت ما وجود دارد، اما نه به هدف سفارت، مگر با آن هم خطر واقعی را متوجه کارمندان ما ساختند. آقای کری میگوید که دیپلمات‌هایشان سفارت را تخلیه کرده و به تونس فرستاده شدند و سپس از آنجا برای ادامه تلاش‌ها به خاطر کاهش خشونت در لیبیا و سایر نقاط دیگر انتقال داده خواهند شد.
We are deeply committed and remain committed to the diplomatic process in Libya.
او میگوید ما عمیقاً متحد هستیم و بر روند دیپلماسی در لیبیا متحد باقی میمانیم. فرستاده ما با نماینده بریتانیا و نمایندگان سایر کشورها یک جا خواهند بود و همچنان ما به تلاش‌های ما به خاطر ساختار یک دولت مشروع مبنی بر انتخابات و پایان خشونت‌ها تلاش خواهیم کرد. ما از تمام لیبیایی‌ها می‌خواهیم که با شرکت در روند سیاسی به منظور جلوگیری از خشونت‌ها گرد هم بیایند. از زمان حمله سال 2012 به سفارت ایالات متحده در بنغازی که در نتیجه آن 4 شهروند ایالات متحده به شمول کریس استونی سفیر ایالات متحده کشته شد، امنیت کارمندان آن کشور در لیبیا یک مسئله حساس برای حکومت باراک اوباما شده است. محکمه جنایی بین المللی خشونت‌های جاری در لیبیا را مورد تحقیق قرار داده که بسیاری از درگیری‌های شدید ناشی از قیام‌های 2011 است که در جریان آن معمر القذافی رهبر لیبیا سرنگون شد، در حالی که یک دولت مرکزی توسط تفرقه میان اسلامگرایی قبیله‌ای و جناح‌های ملی ضعیف و منقسم شده است، شورشیان رقیب در حال حاضر به هدف کنترل ترابلس با هم به مبارزه برخاستند.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای آمریکا گوش می‌دهید.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
سقوط پرواز MH17 خطوط هوایی مالیزیایی بر فراز شرق اوکراین که در آن نزدیک به 300 نفر کشته شد، یک رویداد تراژیک و اندوهناک بود که در نتیجه شدت گرفتن خشونت در اوکراین توسط جدایی طالبان به پشتیبانی روسیه به وقوع پیوست. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده گفت که شواهد اشاره می کند که تیاره توسط میزایل زمین به هوا سقوط داده شده است که از یک ساحه تحت اداره جدایی طالبان به پشتیبانی روسیه در داخل اوکراین شلیک شده است.
We know that these separatists have received a steady flow of support.
ما می دانیم که این جدایی طالبان حمایت متداوم را از روسیه دریافت می کنند. این کمک ها شامل تسلیحات و آموزش هاست، شامل سلاح ثقیل است و تسلیحات ضد تیاره را نیز در بر دارد. اریک شالتز معین اصول رسانه‌ای قصر سفید گفت که این مهم است، در حالی که ما تلاش داریم دریابیم که کی میزایل را پرتاب کرده است که باعث سقوط تیاره مسافربری مالیزیایی شد، تصویری که از آن ظهور می کند مورد تردید نباشد. او افزود که ما تأکید داریم که این میزایل نو SA-11 زمین به هوا بود که از ساحه تحت اداره جدایی طالبان پرتاب شد و ما می دانیم که روسیه به این جدایی طالبان تسلیحات و آموزش را فراهم می سازد. مری هارف معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در یک کنفرانس خبری به تاریخ 23 جولای گفت که ما ممکن تا حال ندانیم که کی دست به ماشه کشید، اما مسئولیت این حادثه متوجه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می شود. و افزود که این جدایی طالبان روسی که قویاً گمان می رود میزایل را شلیک کردن، نمی توانند بدون حمایت رئیس جمهور پوتین و حکومت روسیه از این سلاح استفاده کنند. قادر نمی شدند بدون حمایت رئیس جمهور پوتین و حکومت روسیه آموزش ببینند و نمی توانستند بدون حمایت رئیس جمهور پوتین و حکومت روسیه مسلح شوند. یکی و خلاص آنان نمی توانستند آنچه را انجام دهند که اکنون دنبال می کنند. پس آنها می توانستند میزایل SA-11 را بدون حمایت رئیس جمهور پوتین و حکومت روسیه شلیک کنند. بله، مسئولیت مستقیم متوجه آنجاست. هارف گفت که یکی از دلایلی که ما به یافتن آنچه که اتفاق افتاد متعهد استیم این است که ما بتوانیم مسئولین آن را حساب ده قرار دهیم تا مردم نتوانند پس از هدف قرار دادن یک طیاره غیر نظامی در هوا آزاد زیست کنند. این امر غیر قابل پذیرش است و کشورهای مانند روسیه که این چنین جدایی طلبان را کمک می کنند نیز باید حساب ده قرار داده شوند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنا شنیدید. اما شما در حال حاضر شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. شنوندگان گرامی، شما همچنان میتونید که خبرها و گزارشات ما را از وبسایت ما دنبال کنین و آدرس وبسایت ما از dariviewy.com. و در بخش گزارشات، کشف دوای جدید برای درمان اپتیت سی یا التهاب ویروسی جگر در سطح خبرهای جهان قرار گرفته است. نه تنها برای مؤثریت این دوا بلکه به خاطر بهای گزاف آن. فعالان صحت در کنفرانس بین المللی ایدز در شهر ملبورن استرالیا با اعتراض از شرکت تولید کننده این دوا میگویند که شرکت یاد شده محصول جدید را به بهای غیر عادلانه میفروشد. انیتا پال در این مورد گزارش دارد که برگردان در این را نجیب الله احمدیار تقدیم میکند.
اداره مواد غذایی و دوای ایالات متحده سال گذشته دوای جدید هپاتیت سی سووالدی را یک پیشرفت قابل ملاحظه عنوان کرد و تجویز آن را تصویب کرد. شرکت تولید کننده این دوا می گوید که در مراحل آزمایشی اکثر بیماران بدون عوارض جانبی عمده شفایاب شدند. گریگ آلتون معاون شرکت گیلت ساینس است که دوای سووالدی را تولید کرده است.
It is a fantastic drug. It's really changing.
این یک دوای عجیب است. در واقع این دوا سیر هپاتیت سی را تغییر داده و توانمندی برای درمان آن را افزایش می‌دهد. این دوا ما را قادر می‌سازد تا یک بیماری بدون درمان را به میزان بیشتر از 90% درمان کنیم. اما مشکل در کجاست؟ همکنون یک تبلت سووالدی $1,000 قیمت دارد. هر بیمار نیاز دارد که این دوا را برای 12 هفته دریافت کند که قیمت مجموعی تداوی به $84,000 بالغ می‌شود. این قیمت حتی برای مردم کشورهای ثروتمند گزاف است. اما اکثر بیماران هپاتیت سی در کشورهای روبه انکشاف زندگی می کنند. از این روز که معترضین با سردادن شعارهای دواها به بهای چند سنت تمام می شود، حرص به بهای زندگی انسانها شرکت دواسازی گیلت را به بی‌انصافی متهم کردند. یک پژوهش جدید علمی از سوی دانشگاه لیورپول نتیجه گیری کرده است که این دوا با بهای چند سنت و حد اکثر $1 ساخته می شود و شرکت گیلت می خواهد که سود سرشار به دست آورد. در همین حال شرکت های دواسازی استدلال می کنند که میلیاردها دلار را صرف پژوهش های علمی می کنند تا یک چنین دوایی را کشف کنند. از این روست که قیمت دوا بر اساس مصارف مجموعی تعیین می شود. آلتون میگوید که گیلت این دوا را در سرتاسر جهان با نرخ متفاوت عرضه می کند. به گونه مثال در مصر که میزان شیوع هپاتیت سی بلند است، این دوا $300 در یک ماه تمام می شود. او همچنان تذکر می دهد که شرکت یاد شده جواز تکثیر و تولید این دوا را برای چندین شرکت دیگر می دهد تا نرخ آن در آینده کاهش یابد. یک چیز را باید درک کرد که قیمت این دوا با درمان مردم قیاس شود. بیماران برای 12 هفته یا 3 ماه تداوی می شوند و این همه $900 هزینه برمی دارد. و پس از آن بیماری به کلی درمان شده و نیاز نیست که آنان در طول عمر زیر تداوی باشند. اگر درمان مزمن و عمری این بیماری مد نظر گرفته شود، تداوی با دوای جدید ارزان‌تر تمام می شود. آرزومندیم که با تکثیر جواز اشکال جدید این دوا نرخ آن کاهش یابد. کارین کاپلان رئیس بخش پالیسی هپاتیت و ایدز در یک گروه کاری صحی مستقر در نیویورک می گوید که موضوع اساسی این است که نرخ گذاری شرکت گیلت مبهم می باشد. از شرکت گیلد می خواهیم که تشریح بدهد که نرخ گذاری آن شرکت بر کدام اساس است. می خواهیم درک کنیم که چرا یک نرخ قابل پرداخت را تعیین نکرده است که همه بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. سازمان جهانی صحت می گوید که حدود 150 میلیون نفر در سرتاسر جهان مبتلا به شکل مزمن هپاتیت سی است. عامل این بیماری نیز مانند HIV از طریق خون و مقاربت جنسی از شخص مریض به شخص سالم انتقال می یابد. از این رو بیماران ایدز در معرض خطر جدی ابتلا به هپاتیت سی قرار دارند که رفته رفته می تواند منجر به سرطان جگر شود.
نمایید و خلاصه اخبار. کابینه اسرائیل پیشنهاد آتش بس از جانب ملل متحد را برای 24 ساعت دیگر یعنی تا نیمه شب یکشنبه پذیرفت. اردوی اسرائیل میگوید با وجود پیشنهاد آتش بس به منظور خدمات بشری 3 راکت از جانب غزه به اسرائیل پرتاب شده است و در جریان آتش بس به این راکت ها پاسخ خواهند داد و همچنان جستجو برای یافتن و نابود ساختن تونل های فلسطینی را که به اسرائیل منجر می شود ادامه خواهد داد. مقام ها در اوکراین می گویند نیروهایشان از دونتسک چند ماه است که تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار دارد. وزارت خارجه مصر صدر اعظم ترکیه را به خاطر مستبد خواندن رئیس جمهور آن کشور تقبیح کرد. وزارت خارجه مصر گفت که اهانت متداوم علیه آن کشور و رهبریت منتخبان و اقدامات بیشتر منتج خواهد شد. سارنوال ارشد مصر 20 تندرو مظنون را به حملات دهشت افغانی متهم کرد که منجر به کشته شدن 7 تن و مجروح شدن بیشتر از 100 نفر در صحرای سینا شده بود. و وزارت دفاع تونس میگوید در حمله یک گروه دهشت افغان در نزدیکی سرحد با الجزایر 2 سرباز کشته و 6 تن دیگر زخمی شده است. در عبده جولای نیز 15 سرباز تونسی در حمله در حدود 40 مرد مسلح بر یک پوسته نظامی کشته و 20 تن دیگر زخم برداشت.
شنوندگان گرامی، برنامه است بخش اول صبحگاهی رادیو آشنا به دقایق اخیر خود رسید. امید که داشته های بخش ما مورد توجه شما قرار گرفته باشند. همکاران پشتو با برنامه و خبرهای تازه و گزارشات تازه آماده در استودیوسن و برنامه خود بر شما پیش میکنند. ما نیم ساعت بعد دوباره در خدمت شما با گزارشات و خبرها در خدمت شما قرار میگیریم.